در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یکشنبه 22 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان. امیدواریم که روز شنبه خوبی رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل کار همکارانم همراهی میکنم. این مجله نیمه شب این بار استثنان یک ساعت است به رسم شنبه شبها، و اجازه بدید که در آغاز به سراغ آنچه بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، البته خبرها، و تازه ترین اونها رو میشنویم از بهروز کارونی همکارم.
سلام الهه عزیز و شنوندگان گرامی، شبتان خوش. ده ها هزار تن در چند شهر اروپا روز شنبه با برگزاری راهپیمایی خواستار همبستگی با 100,000 پناهجویی شدند که وارد این قاره شدند. سازمان بین‌المللی برای مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که بیش از 430,000 تن در سال جاری میلادی با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند و حدود 2,750 تن نیز در این راه جان خود را از دست دادند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، 30,000 تن روز شنبه در لندن پایتخت بریتانیا راهپیمایی کردند و خواستار کمک بیشتر دولت دیوید کامرون به پناهجویان شدند. 30,000 تن نیز در کوپنهاگ پایتخت دانمارک خواستار برخورداری پناهجویان از سرپناه در اروپا شدند. بر اساس این گزارش در استکهلم پایتخت سوئد نیز حدود 1,000 تن در راهپیمایی مشابهی شرکت کردند. از سوی دیگر در حالی که حدود 1,000 تن در حمایت از پناهجویان در ورشو پایتخت لهستان تجمع کردند، نزدیک به 5,000 تن نیز علیه پناهجویان در این شهر راهپیمایی کردند. جرمی کوربین که امروز شنبه در انتخابات سراسری حزب کارگر بریتانیا به رهبری این حزب انتخاب شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار بر لزوم تغییر این سیاست‌ها تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کوربین که با نزدیک به 60% آرا به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد، گفت:
The Tories have used the economic crisis of 2008 to impose
حزب محافظه‌کار که از سال 2010 میلادی تا کنون حکومت را در دست دارد، از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی برای اعمال شرایط وحشتناک بر فقیران در بریتانیا استفاده کرد. کسانی که دستمزدهایشان افزوده نشده و یا کاهش یافته است. وی که به خاطر عقاید سوسیالیستی اش شهرت دارد، افزود: ما به یک استراتژی اقتصادی که زندگی مردم و اقتصاد ما را ارتقا ببخشد نیاز داریم. جرمی کوربین پیشتر مخالفت خود را با عضویت بریتانیا در پیمان ناتو و همچنین اتحادیه اروپا ابراز داشته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مخالفان توافق جامعه هسته‌ای را عده افراطی توصیف کرد و گفت که نخواهد گذاشت این عده ملت را ناامید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در نشست مدیران اتحادیه‌های سراسری تعاونی‌های کشور سخن می‌گفت، با اشاره به استدلال مخالفان توافق هسته‌ای گفت که این توافق به معنای شکستن زنجیرهایی است که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز جمعه با اشاره به مخالفان توافق هسته‌ای گفته بود که آنها به خطر انداختن جان 80 میلیون تن را شجاعت می‌دانند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت این کشور به حکومتی تک‌حزبی برای مبارزه با آنچه ترور خواند نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، و این سخنان را حدود 6 هفته قبل از انتخابات پارلمانی زودهنگام در ترکیه و در کنگره حزب عدالت و توسعه ابراز داشت. نخست وزیر ترکیه گفت یک حکومت تک‌حزبی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی نیز لازم است. حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال‌های 2007، 2002 و 2011 اکثریت پارلمانی را به دست آورد، اما در انتخابات تابستان سال جاری اکثریت را از دست داد و مجبور شد تا دولتی ائتلافی در ترکیه تشکیل دهد. با این همه در پی ناکامی در تشکیل دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو در کنگره حزب عدالت و توسعه دوباره به رهبری حزب اسلامگرا انتخاب شد. و سایت میزان خبر خبر وابسته به تشکل سیاسی منتقد نهضت آزادی ایران گزارش داد که سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، روز شنبه در زندان رجایی شهر کرج اعلام اعتصاب قضایی خشک کرده است. الهی جان
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بهروز کارونی می‌شنیدیم و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد نگاه جناحی در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی هشدار داد. و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه روز گذشته از ارسال تذکر و نامه‌های محرمانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به وزیر ارشاد و رئیس جمهوری ایران خبر داد. 800 هزار ازدواج و 160 هزار طلاق تنها در سال گذشته. 60% زنان مطلقه هم کمتر از 30 سال دارند. و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و البته که بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی همچنان با چالش‌هایی مواجه است، تا جایی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به نگاه جناحی در این کمیسیون هشدار داده و یک نماینده مجلس نیز گفته نباید کمیسیون ویژه را به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل کنیم. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی با اشاره به بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس میگوید اصولا نگاه جناحی به برجام به هر شکل آن چه بخواهد به عنوان ابزاری در خدمت یک جناح خاص قرار بگیرد و چه بخواهد ابزاری در راستای حذف یک جناح دیگر باشد، به تعبیر او آفتی برای انسجام ملی خواهد بود. در روزهای گذشته حضور سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به همراه فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با واکنش‌های مختلفی از سوی چهره‌های سیاسی مواجه شده. سعید جلیلی در جلسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفته بود در توافق اخیر هسته‌ای ایران 100 ایراد وجود دارد.
ما در اون جمع‌بندی و بررسی که داشتیم این بوده که تقریبا از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف داده شده، حالا یا معجل زماندار یا بعضیش همیشگی. یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه و در مورد بازفراوری. ضابطه هسته استثنایی را حتی پذیرفتیم برای راستی آزمایی‌ها. ما در اینجا فراتر از پروتکل هم پذیرفتیم.
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس همانند غلام علی جعفری ایمن‌آبادی از سیاسی کاری در کمیسیون برجام انتقاد کرده و عباس علی منصوری آرانی دیگر نماینده مجلس گفته بود کمیسیون برجام از مسیر اصلی خود زاویه گرفته است. در روزهای گذشته در کمیسیون برجام مجلس بین نمایندگان اصولگرا و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران چندین بار تنش به وجود آمده بود.
نه اجازه میتونم آخه باید جواب بدم نکته که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه داره همه مردم ایران.
میگه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
کاش با طرف مقابلتون اینجا
میذارید.
من تشکر میکنم از آقای عراقچی. خواهشم
با وجود اینکه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر میگوید کسانی که به دنبال اهداف به تعبیر او بیگانه پسندند، به دنبال زیر سوال بردن کلیت مجلس و صلاحیت آن در بررسی برجامند، اما غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به اینکه آقایان مخالف توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک انرژی بیشتری صرف تبیین مواضعشان میکنند گفت دلواپسان میخواستند با پخش تلویزیونی مذاکرات کمیسیون برجام خودشان را موجه جلوه دهند، اما این کار به ضررشان تمام شد. صدای مهدی کوچک‌زاده، نماینده منتقد دولت در کمیسیون بررسی برجام.
این جستجو شده، 7 جا شما میگید هیچ جا موشکی نیومده، 7 جا من جستجو کردم.
حالا بعداً میگید تو بخش دفاعی
موشک‌های بالستیک. من تشا حال یکیشو میخونم برای شما. نگاه کن. از ایران خواسته میشود تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده‌تر ارائه کند. نه آقا، این عزیز من، این متن است که شما صادر کردید، پیوستش 3 یا 4 برجامه. عزیزم این پیوست 3 برجامه.
پیوست 3 برجام مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز.
خیلی خوب دیگه. در اینجا نوشته، حالا تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. سوالای آبکی ما اینه.
عصر شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم مدیران تعاونی‌های کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کرد و گفت اجازه نمی‌دهد برخی به امید مردم لطمه بزنند.
برجام به معنای شکستن همه این زنجیرهاست. اونهایی که روی کلمات این توافق پر افتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با هشدار نسبت به بهره برداری سیاسی از برجام گفت نباید کمیسیون ویژه بررسی توافق اخیر را به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل کنیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در گفتگو با سایت خبر آنلاین از ارسال تذکر و نامه‌های محرمانه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به علی جنتی وزیر ارشاد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه میگوید که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکنون تذکرهای غیرعلنی را به وزیر ارشاد و همچنین نامه‌های محرمانه ای را به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته است. آیت الله مقتدایی در گفتگوی اختصاصی با سایت خبر آنلاین در این باره گفت که این تذکرهای محرمانه پیرو توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی به حوزه‌های علمیه برای نظارت بر عملکرد دولت‌ها انجام می‌گیرد. با این حال آقای مقتدایی از محتوای تذکرها و یا مصادیق نامه‌های محرمانه ارسالی به دولت حسن روحانی جزئیات بیشتری را ارائه نکرد. جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم یکی از چند نهاد قدرتمند روحانیت در ایران است که از نظر مواضع سیاسی به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ساختار قدرت سیاسی حکومت ایران به رادیو فردا میگوید
جامعه مدرسین حوزه علمی قم تقریبا متعلق به جناح حکومتی و در این حال سنتی مذهبی است. جامعه مدرسین همواره در جهت اون جناح مسلط حکومت عمل کرده. تذکرات هم به نظر من عمدتاً وقتی یه آقای روحانی میاد شورای نگهبان رو نقد میکنه، میگه باید نظارت داشته باشه، نه دخالت داشته باشه، و یه جاهایی که مثلا حضور خانم ها به ورزشگاه ها بوده که دقت کنید خانم ملی‌آوردی عنوان که بعضی از مراجع قوم میگوین نباید مسئله پیگیریش و حضور خانم ها و رئیس جمهور به احترام اینا پیگیری نکرد حضور زنان در ورزشگاه رو. از یک طرف دیگه آقای روحانی برای ادامه و رئیس جمهور شدن در دور دوم نیاز به رأی جامعه مدنی داره. باید دید که آقای روحانی میتواند بین جامعه مدرسین حوزه و خواسته های مدنی جامعه بالانس ایجاد کنه، ضمن اینکه برنامه کلان آقای روحانی خیلی جاها با دیدگاه های روحانیت با مشکل برخورد خواهد کرد. نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معمولا در ایران هر بار از هر جناحی در ایران دفاع کردن اون جناحی با گرایش های سنتی تر بوده.
در یکی دو سال گذشته اختلاف نظر دولت حسن روحانی با بخش‌هایی از نهادهای مذهبی و محافظه‌کار در حکومت به ویژه در حوزه فرهنگ به شدت چالش برانگیز شده است. دو حوزه سینما و موسیقی از جمله معاونت‌های وزارت ارشاد هستند که بارها از سوی جریان‌های محافظه‌کار مورد انتقاد قرار گرفتند. یکی از این انتقادها را چندی پیش احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر به زبان آورد.
در همین چند روز گذشته همه مراجع تقریب به ناله در آمدن و اون مجوز دادن به تکخانی یک زن بود، زن آوازخان توی مملکت را بیفته، این واقعا در راستای انقلاب است.
این دست انتقادها از عملکرد دولت 11 تا جایی پیش رفت که حسن روحانی تابستان گذشته در یکی از سخنرانی‌هایش از آنچه که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی برخی نهادها خواند انتقاد کرد.
اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
در حالی مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه از ارسال تذکر و نامه‌های محرمانه به دولت حسن روحانی خبر داده که به گفته این روحانی محافظه‌کار ارسال این دست تذکرات به دولت محمود احمدی نژاد نیز انجام می‌گرفته است. آقای مقتدایی در این باره می‌گوید رئیس جمهوری پیشین ایران هیچگاه به این تذکرات توجهی نمی‌کرد و همواره می‌گفت که ما کار خودمان را انجام می‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود گلزاری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشاور وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز شنبه گفته است که در حال حاضر بیش از 11 میلیون جوان زیر 35 سال و در سن ازدواج در ایران است. او افزوده که در سال 93 سال گذشته به ازای 800 هزار ازدواج 160 هزار طلاق به ثبت رسیده است و رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه را جویا شده است.
الان از هر 5 ازدواج در ایران یکیش منجر به طلاق میشه و این نسبت به 2 دهه پیش 4 برابر شده. بعد اگه ما همین رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه ببینیم که ایران به هیچ وجه نسبت بسیار بالای طلاق نداره هنوز و در این زمینه بحثایی که وجود داره بسیار اغراق شده است. در ایران طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی و نه یک پدیده اجتماعی نگاه میکنن و همین نگاه منفی به طلاق باعث میشه که پیامدهای آسیب شناسانه طلاق در ایران داشته باشه، به خصوص برای زنان.
آقای پیوندی، معاون وزیر ارشاد در امور جوانان و خانواده میگه که 11.5 میلیون جوان زیر 35 سال در کشور وجود داره که تنها 800 هزار مورد ازدواج در سال گذشته در میان اونها اتفاق افتاده. همزمان میگه که 60% اون تعدادی که طلاق گرفتن دختران زیر 30 سال هستن. چرا بیشتر طلاق‌ها در میان زنان زیر 30 سال اتفاق میفته و چرا اشاره‌ای به مردان نمیشه در این مورد؟
تحولات 2-3 دهه پیش جامعه ایران، یعنی رشد آموزش عالی و نوع جدید زندگی که جوان‌ها برای خودش انتخاب میکنن، باعث شده که نه تنها سن ازدواج در ایران به طور منظم بالاتر بره، بلکه حتی گاه میزان طلاق در میان گروه‌های سنی پایین‌تر به خصوص جوانان زیر 30 سال باشه. اما اینکه چرا در این بحث‌های مربوط به طلاق زن‌ها بیشتر مورد توجه هستن، برای اینکه الگوی خانواده مورد نظر مسئولین حکومتی الگویی است که در اون خانواده یک نهاد مقدس است، به خصوص برای کنترل زنان، بدن زنان، زندگی اجتماعی زنان، و اونا فکر می‌کنن بهترین راهی که برای کنترل زنان وجود داره در جامعه ازدواج و ایفای نقش مادری همسری در درون خانواده است. برای همین زنان طلاق گرفته یا زنانی که ازدواج نکردن برای ذهنیت و فرهنگ مسئولین کشور یک ناهنجاری اجتماعی به شمار میره و از همین زاویه بدون اینکه توجه کنن به علل اجتماعی این پدیده ها بیشتر طلاق را به عنوان یک پدیده منفی به خصوص زنان را انگشت نما میکنن و خود این میتونه تبدیل به یک آسیب اجتماعی بشه. یعنی زنانی که طلاق گرفتن به جای حمایت قانونی متاسفانه از این نظر بیشتر مورد تهدید و مورد ناامنیتی اجتماعی میتونن قرار بگیرن.
دکتر مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، دقیقاً 10 روز پیش آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی رو نگران کننده توصیف کرده بود. مولاوردی گفته که سن ازدواج قانونی دختران در حال حاضر 13 ساله، اما در یکی دو سال اخیر شاهد ازدواج دختران کمتر از 10 سال هم بودیم.
یکی از پدیده‌های منفی مهم جامعه اجتماعی ایران وجود ازدواج‌هایی هست که بین دختران پایین‌تر از 10 سال انجام می‌گیرد. در جامعه‌ای که برای گرفتن گواهی رانندگی، رأی دادن و کارهای خیلی عادی احتیاج به 18 سال سن هست، متأسفانه با یک قرائت بسیار خشک و جامد از قوانین مذهبی سن حداقل ازدواج 13 سال تعیین کردن و این یکی از اون نکات تاریک الان سیاست‌های اجتماعی در ایران است. برای اینکه ما 450 هزار دختر زیر 15 سالی داریم که ازدواج کردن، یعنی دخترایی که هنوز در سن کودکی از نظر قوانین بین‌المللی هستن، یعنی کودکانی هستن که به خانه شوهر رفتن، خیلی موقع‌ها به خاطر مسائل مالی و به خاطر فقر احساسی و کسانی هستند که به مدرسه نمیرن و گاه شوهرانی دارن که سنی به مراتب بالاتر از اونها دارن و برای همین ما پدیده‌هایی در جامعه مواجه هستیم، مثل داشتن زنان بیوه‌ای که فقط 16 17 سال دارن، دختران طلاق گرفته‌ای که 15 16 سال دارن و یکی دو تا بچه دارن و اینها آسیب‌های مهم اجتماعی هستند که به خاطر وجود چنین قوانینی در جامعه ایران اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم مسئولین پیش از اینکه به مسائلی مثل طلاق به عنوان آسیب اجتماعی نگاه کنن، باید به چنین پدیده‌هایی در جامعه ایران به عنوان یک آسیب مهم و یک فاجعه اجتماعی نگاه کنن و باید تلاش کرد که اون چیزی که در همه دنیا امروز هست، یعنی ممنوع کردن ازدواج دختران کمتر از 18 سال، به یک مسئله اصلی جامعه ایران تبدیل بشه و با تبدیل شدن به این به قانون ما جلوگیری بکنیم از ازدواج کودکان کمتر از 18 سال. و این مسئله که بسیاری از این ازدواج‌های در سنین کم منجر به طلاق میشه هیچ پدیده عجیب غریبی نیست. طلاق یک فرجام گریزناپذیری بسیاری مواقع برای چنین ازدواج‌های زودرس هست، آسیب بزرگ اجتماعی هم همزمان است. چشم بستن روی چنین فاجعه‌ای یکی از مشکلات اساسی جامعه ایران.
با دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه آشنا می شدید و نوبت شماست.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودشو خدمت به سوریه، امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
آقای خامنه‌ای، شما که اونجا نشستی میگید من دیکتاتور نیستم، من مردمی هستم، چه فرق میکنه شما با یک پادشاه دیکتاتور؟ شما همه کاراتون دیکتاتوریه، از اول تا آخر بوده، تمام رفراندوماتون قلابیه، از مجلس بگیر تا رئیس جمهور و شورای نگهبان و همش قلابیه، همش هرچی خودتون میخواین انتصابیه، انتخابی نیست. شما تا کی میتونین اینجوری ادامه بدید؟
مسئولان ایران، شما که به قول خودتون میلیون ها مهاجر و ده ها سال در ایران پناه دادید، یک آمار بگیرید از توی این میلیون ها مهاجر چند تا دکتر و مهندس در میاد، چند تا با سواد و ثروتمند در میاد، درس خوانده که نگذاشتید، مجوز تعمیر یک دوچرخه رو هم به مهاجر ندادید. این مهاجرین بدبخت که میخوان از مرز ترکیه رد بشن، خواهشن جلو اینا رو نگیرید، بذارین اینا برن، شما هم از دست اینا راحت بشین. شاید اینها به یک جایی برسن که آمار فقر و بیکاریشون اینی که هست الان نباشد.
شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاهاشون رو با شما مطرح میکنن. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22-112. و در حالی که روزانه هزاران مهاجر و پناهجو تلاش میکنن خود را به کشورهای پناهنده پذیر مانند آلمان و سوئد برسونن، اتحادیه اروپا هنوز نتونسته 28 کشور عضو خودش رو قانع کنه که هر کدام با پذیرفتن شماری از این مهاجران به اونها کمک کنن. بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
آلمان که روزگاری نچندان دور در طول جنگ جهانی دوم کشوری بود که مردم از آن می گریختند تا به کشورهای دیگر پناهنده شوند، حالا بدل به یکی از مقاصد عمده پناهجویان شده. آنانی که تلاش دارند از راه خشکی و دریا، پای پیاده یا سوار بر قایق، قطار یا اتوبوس خود را به غرب اروپا برسانند. حالا قطارهای حامل صدها و گاهی هزاران مهاجر و پناهجو هر روزه از شرق اروپا وارد شهر مونیخ در آلمان می شوند. مونیخ تنها در روز شنبه انتظار ورود 10,000 پناهجو را می کشید. ورود مهاجران با استقبال مردم و سیاستمداران این کشور اروپایی مواجه شده است. خبرگزاری رویترز نوشته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با دفاع از پذیرش پناهجویان آن را کار درستی خوانده است. بسیاری از مردم آلمان هم از حضور مهمانان تازه از راه رسیده خوشحالند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان فضای عمومی در این کشور را اینطور توصیف می‌کند.
از شنبه پیش تا به حال فضای آلمان با وجود خیلی عظیمی که پناهجویانی که از اتریش با قطار مادن و در مونیخ پیاده شدند و اونجا نامشون ثبت شد و بعد به شهرهای مختلف آلمان اینها از طریق قطار و اتوبوس فرستاده شدند. فضا فضای بسیار مثبتی است و در خیابون که میریم ما میریم همه برها خیلی خوب میگن از این سیاست پناهنده پذیری خانم آنگلا مرکل و میگن فقط ما حتی حاضریم خودمون هم منازلمون رو در اختیار اینا بذاریم، کسایی که مجرد باشن ما حتی حاضریم پذیرا بشیم و حتی این خانواده ها به روزنامه ها اطلاع میدن. نگاه روزنامه هم به طور کلی اگه بخواین خیلی مثبت نسبت به این موضوع.
در سال جاری حدود 450 هزار مهاجر وارد آلمان شدند و پیش بینی می شود که تا پایان سال این رقم به دست کم 800 هزار نفر برسد که به این ترتیب آلمان در میان 28 عضو اتحادیه اروپا بیشترین تعداد پناهجو را پذیرفته است. بسیاری از این پناهجویان از جنگ و ویرانی گریختند، از سوریه و عراق، ولی در میان آنها هستند افرادی که از کشورهای مانند ایران به امید برخورداری از زندگی بهتر تن به رنج این سفر سپردند. عبدالرضا که خود را اهل گیلان معرفی می کند یکی از این پناهجویان است.
عبدالرضا هستم از گیلان. دو هفته است از گیلان حرکت کردم، یه هفته توی ترکیه گیر کردم، بعد با هزار مکافات از اونجا اومدیم به جزیره اسم نمیدونم یادم رفت، از اون ور با کشتی سوار شدیم برای آتن، بقیه رام یه ذره سواره و بیشتر پیاده تا رسیدیم به مرز مقدونی و رسیدیم سربستان و از سربستان اومدیم تازه رسیدیم اینجا مجارستان. اگر آلمان خوب بود که میریم آلمان، اگر نبود که میریم تو هلند. تخصص من نصف دیشای گردان اینا بود، آنتن وقت میکردم.
گرچه تا به اینجا کشورهایی همانند آلمان و سوئد پناهجویان را با آغوش باز استقبال کرده اند، ولی برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص آنها که در شرق اروپا هستند از جمله مجارستان، جمهوری چک و لهستان با پیشنهاد تقسیم پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفند. مجارستان تا آنجا مخالف است که برای متوقف کردن هجوم مهاجران می‌خواهد از روز سه‌شنبه اقدامات امنیتی سخت گیرانه تری را در مرزهایش با سربستان به اجرا بگذارد. اروپا با سیل مهاجران چه خواهد کرد؟ سرانجام آنان چه خواهد شد؟ پرسش‌هایی نچندان آسان که همکنون رهبران اروپا در صدد یافتن پاسخ برای آنان هستند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، که تازه ترین خبرهای ورزشی رو داره، حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان در لاس وگاس در چهار وزن اول در حسرت مدال‌های طلا و نقره باقی ماند و حالا چهار وزن دوم را دنبال می‌کند با امید طلا یا نقره. در آغاز رقابت‌های چهار وزن دوم، حسن رحیمی ساعتی پیش در وزن 57 کیلوگرم ابتدا 4-3 حریف ونزوئلا را برد و بعد 7-0 در برابر بلاروس پیروز شد. در 74 کیلوگرم علیرضا قاسمی یک پیروزی آسان 12-1 مقابل کشتیگیر ایتالیایی داشت و برد بسیار سخت مقابل مولداوی و به دور سوم رفت. در وزن 125 کیلوگرم پرویز هادی حریف بلاروسیش به دلیل آسیب دیدگی حاضر نشد و هادی برنده اعلام شد. و در وزن 70 کیلو حسن یزدانی در دور اول استراحت داشته و در دور دوم باید به مسافت کره جنوبی برود. اما چهار وزن اول، در چهار وزن اول بهنام احسانپور در 61 کیلوگرم در پیکار با کشتیگیر اوکراین به گفته خودش در تلویزیون ایران به دنبال اشتباه شخصی کشتی را واگذار کرد و حذف شد.
اشتباه از خودم بود، نباید اون زیر رو میگرفتم، متاسفانه رفتم برای زیر، امتیازم از دست دادم، شرمنده مردم شدم، دیگه نمیدونم چی بگم.
بهنام احسانپور در مکان 18 قرار گرفت، اما در وزن 65 کیلوگرم احمد احمدی مدال برنز گرفت و همچنین سهمیه المپیک. عباس طهان در 97 کیلوگرم در مکان 5 ایستاد ولی سهمیه المپیک را دریافت کرد. دومین مدال برنز برای ایران توسط علیرضا کریمی در وزن 86 کیلوگرم به دست آمد. کریمی جمعاً 6 کشتی گرفت که 5 تای آن را برد و 1 را باخت. به گزارش سایت اتحادیه جهانی کشتی، آخرین کشتی علیرضا کریمی به سر مدال برنز بود که کریمی پیتر گانف کشتیگیر بلغارستان را با حساب 12-0 برد و برنده مدال برنز شد.
Extended to 12 to nothing and the bronze medal.
کریمی علاوه بر مدال برنز به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو هم راه یافت. دنباله مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان هم اکنون در چهار وزن دوم در لاس وگاس ادامه دارد. در جام جهانی والیبال در ژاپن، تیم ملی والیبال ایران به دنبال شکست از لهستان به رده ششم جدول 12 تیمی سقوط کرد. ایران در شرایطی 2-3 مسابقه را باخت که دو ست اول را برده بود. در جام جهانی والیبال 12 کشور برگزیده جهان شرکت دارند و در حال حاضر پس از برگزاری 4 بازی آمریکا با 12 امتیاز، لهستان با 11 و روسیه و ایتالیا با 9 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند. ژاپن و ایران پنجم و ششم به ترتیب با 8 و 7 امتیاز. تیم ملی والیبال ایران ساعت 2 بعد از ظهر امروز یک شنبه به وقت ایران در پنجمین بازی خود با روسیه روبرو می شود. تیم های اول و دوم این مسابقات جواز ورود به بازی های المپیک را دریافت خواهند کرد. در جهان تنیس برای نخستین بار در تاریخ رقابت های گرند اسلم فینال زنان را دو بانوی ایتالیایی برگزار می کنند. فینالی که هم اکنون در نیویورک ادامه دارد. روبرتا وینچی و هموطنش فلاویا پنتا فینالیست های گرند اسلم آمریکا در نیویورک‌اند. این دو تنیس باز موفق شدند شماره های 1 و 2 جهان سرنا ویلیامز آمریکایی و سیمونا هالپ از رومانی را حذف کنند. این دو بانوی ایتالیایی تا پیش از مسابقات یو اس اوپن در نیویورک یکی در رنکینگ جهانی 43 بود و دیگری 26. فینال مردان یو اس اوپن را نوواک جوکوویچ سرب و روژه فدرر سوئیسی تنیس بازان اول و دوم جهان برگزار خواهند کرد. و در ایران تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه با پیروزی 1-1 مقابل تیم پیکان به مرحله 1/8 نهایی جام آسیای باشگاه‌های کشور راه یافت. تیم سایپا هم در کرج تیم بازرگانی آمل را 4-0 برد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این بامداد یکشنبه 22 شهریور ماه، بخشی که برنامه دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو داره، اما البته وقت داریم برای اینکه بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام مجدد. ده ها هزار تن در چند شهر اروپا روز شنبه با برگزاری راهپیمایی خواستار همبستگی با صدها هزار پناهجویی شدند که وارد این قاره شدند. سازمان بین المللی برای مهاجرت روز جمعه گفته بود که بیش از 430 هزار تن در سال جاری میلادی با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند و حدود 2750 تن نیز در این راه جان خود را از دست دادند. جرمی کوربین که امروز شنبه در انتخابات سراسری حزب کارگر بریتانیا به رهبری این حزب انتخاب شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار بر لزوم تغییر این سیاست‌ها تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کوربین که به خاطر عقاید سوسیالیستی‌اش شهرت دارد، گفت: ما به یک استراتژی اقتصادی که زندگی مردم و اقتصاد ما را ارتقا ببخشد نیاز داریم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مخالفان توافق جامعه هسته‌ای را عده‌ای افراطی توصیف کرد و گفت که نخواهد گذاشت این عده ملت را ناامید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در پاسخ به استدلال مخالفان توافق هسته‌ای گفت که این توافق به معنای شکستن زنجیرهایی است که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت این کشور به حکومتی تک‌حزبی برای مبارزه با آنچه ترور خواند نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و این سخنان را حدود 6 هفته قبل از انتخابات پارلمانی زودهنگام در ترکیه و در کنگره حزب عدالت و توسعه ابراز داشت. سایت میزان خبر وابسته به تشکل سیاسی منتقد نهضت آزادی ایران گزارش داد که سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی روز شنبه در زندان رجای شهر کرج اعلام اعتصاب قضایی خوش کرده است. بر اساس این گزارش آقای رضوی فقیه در پی تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و بی‌توجهی مسئولان زندان رجای شهر اعلام کرد از صرف هر گونه غذا و مایعات خودداری می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت تئاترهای زیرزمینی اجازه فعالیت ندارند و از نیروی انتظامی خواست تا در مقابل این تئاترها بایستند. یک مقام عربستان سعودی روز شنبه گفت که وزش بادهای شدید عامل سقوط جرثقیل در مسجد الحرام در شهر مکه شد. این حادثه حداقل 107 کشته و حدود 240 زخمی بر جای گذاشت. الهی‌جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدیم و همون گونه که پیشتر وعده دادم، نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه این هفته دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. او در برنامه این هفته از مشاور سازمان محیط زیست ایران، یک اقلیم شناس و یک کارشناس آب پرسیده چگونه می توان آب را به خوزستان خشک و تشنه و شور بازگرداند. اما پیش از این که به سراغ برنامه دیدگاه ها بریم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20420-22-11-22-112. و چه وقتی بهتر از پایان مجله نیمه شب رادیو فردا بعد از برنامه دیدگاه ها که با ما در تماس باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اول جنگ 8 ساله بود و کندی روند بازسازی، و حالا کم آبی، شوری رود کارون و ریزگرد هاست که گریبان خوزستان را رها نمی کند. همان خطه‌ای که در محاوره روزمره بسیاری از ایرانیان با افتخار از آن با نام استان زرخیز و نفتخیز یاد می کند. اینک این استان در کنار 7 استان دیگر از تشنگی می سوزد و علاوه بر آن خوزستان به ویژه در نمک غوطه می خورد. اما به باور کارشناسان تنها بخشی از این آسیب ها زاییده عوامل طبیعی و اقلیمی است. به باور همین اقلیم شناسان و متخصصان محیط زیست، سهم عمده ای از کم آبی استان خوزستان به ویژه از سد گتفند است که در کنار سد کرخه شاهرگ های آبی این استان را مهار می کند، ولی به جای حاصل خیز کردن زمین برای استان خوزستان، انبوهی از نمک به ارمغان آورده است. عده ای از کارشناسان انگشت نشان را به سوی نهادهای نظامی سدساز مثل سپاسد و مقاطع کاران و مشاوران می گیرند و هم به سوی سرآمدان حکومت و دولت و مجلس که به گفته آنان نظارت مؤثر بر سدسازی ها نداشتند. با این نتیجه که حالا حرف شماری از خیرخواهان طبیعت و محیط زیست ایران این است که تا سد حدود 3000 میلیارد تومانی گتفند برچیده نشود، استان خوزستان روز خوش نخواهد دید. در تازه ترین خبر در این باره، مؤسسه آب دانشگاه تهران اعلام کرده که گزارش ارزیابی در تیر ماه تهیه شده و پس از تصویب ارائه خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه ها که 3 میهمان آن از جمله به این پرسش پاسخ می دهند که دولت حسن روحانی برای حل مشکل آب خوزستان چه کرده و چه می تواند بکند. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست ایران در تهران، ناصر کرمی، استاد رشته اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی آب و خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. آقای کهرم، اول این سوال رو خیلی خلاصه لطفا پاسخ بدین که در مقایسه با سایر استانهای ایران کم آبی در خوزستان در همون حد یا کمتره یا بیشتر؟
نه، در همون حد کم آبی رو ما با کمال تأسف داریم. البته و سراسر ایران کم آبی حس میشه. گفته میشه که 800 تا دریاچه و تالاب در حال خشک شدن هست، ولی 8 تا استان ما به خصوص دچار کم آبی هستند که خوزستان یکی از اونهاست، بعد هرمزگان، بعد استان کرمان و اصفهان و سیستان و بلوچستان و غزه. بنابراین خوزستان کما فی السابق دچار کم آبی هست و حتی آب رودخانه هایی که زمانی کشتیرانی توش می شد مانند کارون در حال کاهش و نقصان هم هست. اونا مسائل دیگری هم گریبانگیر این استان زرخیز و نفتخیز شده است.
آقای کهرم، شما گفتین که استان زرخیز و نفتخیز، با توجه به اینکه در همین استان کرخه و کارون هست، آیا این میزان از کم آبی قابل توجیه در خوزستان؟
از طرفی بله قابل توجیه و از طرف دیگر خیلی، یعنی اگر ما سیستم های آبیاریمون رو در این استان تنظیم کرده بودیم، چرخه و کارون میتونستن تمام زمین ها رو مشروب بکنن. با کمال تأسف ما مشاهده میکنیم نقشه توسعه کشاورزی در این استان نشون میده که فقط اطراف چرخه و کارون هست که پر آب و تقریبا آبسال هست در سالهای متمادی، ولی در سراسر استان همیشه جزو همون 8 استان خشکی که عرض کردم بوده. مضافاً به این که این مسئله شوری آب کارون پایین دست سد گفتن دیگه اینجا نور علانوش شده.
ممنون آقای کهرمی، پردازیم به اون مسئله. آقای کرمی شما چی فکر میکنین؟ آیا مشکل خوزستان طبیعی و اقلیمیه که کار زیادی دربارش نمیشه کرد، یا مشکل مدیریتی و انسانیه در ارتباط با سیاستهای اقتصادی نهادهای حکومتی؟
واقعا این دشوار است که ما بخوایم یک تفکیکی بکنیم بگیم که حالا شاید اون منطقه عرض و گوهر بگیم که گوهر کدوم بود، عرض کدوم بود، کدوم مقدم بر اون یکی است. اما خب به هر حال هر دو تا مؤلفه انسانی و طبیعی به شدت علیه جلگه خوزستان بوده، به این صورت که اونجا تغییر اقلیم رخ داده، خشکسالی رخ داده، خشکسالی بلند مدت رخ داده، یعنی خشکسالی که از دهه 90 میلادی شروع شده تا الان ادامه پیدا کرده، چون وارد یک دوره 30 ساله شده. مشکل بزرگ این است که ما انتظار بازگشت به یک شرایط غیر از وضعیت خوشسالی موجود رو هم نداریم دیگه. و خب این تو کشورهای همسایه خوزستان که اطلاعات دقیق تری ازشون وجود داره، مثل عراق که 1.5 درجه رسما اعلام شده گرمتر شده، یا کویت که 1.5 تا 2 درجه اعلام شده گرمتر شده، خب این کاملا قابل مشاهده است، این مزیت وجود داشته. اما من تصور میکنم بدون این تغییرات طبیعی هم، کشاورزی ناپایدار، مدیریت نامناسب منابع آب، اینکه ما با سدسازی در بالادست باعث شدیم که اولا روان آب‌های کمتری بر سطح زمین جاری بشه تو جلگه خوزستان، سدسازی های متعدد، و همین که با حفر چاهای بیرویه باعث شدیم که اون سپر دفاعی زمین خاک که آب رو از اعماق میکشه بالا در سالهای خشکسالی و خودش رو حفظ میکنه، این دوتا فرصت رو ما از جلگه خوزستان گرفتیم. خیلی راحت خاک در معرض پوسیدگی و مرگ و فرسایش قرار گرفته، مرگ به خاطر تشنگی. خاک این موجود زنده دقیقاً تنفس داره، احتیاج به آب داره، احتیاج به غذا داره. خب اینها گرفته شده از اونجا، و به همین خاطر هم که از دلایل اینکه خوزستان به منشأ تولید گرد و غبار تبدیل شده، گرد و غبار میاد توی شهرها، کوچکترین بخش مشکل است. بزرگترین این است که این گرد و غبار یک سطح رویی یک سرزمین زایای بوده که هزاران سال فرصت حیات به انسان‌ها میداده، تمدن‌هایی در اینجا شکل گرفتن. نقطه آغاز اون پارسوماش تمدن هخامنشی اینجا بوده، تمدن ایلامیان اینجا بوده. این سطح رویی که فرسایش پیدا میکنه، شسته میشه، با باد رفته میشه، خوزستان رو به یک سرزمین بی برگ و بار و کاملا از نظر امکان زادآوری زیستی در حد اقل ممکن باقی میذاره به جای خود، که به هر حال این مسئله هم رخ داده. الان
آقای مهرابی گفته میشه که سدها مثلا سد کرخه یا سد به ویژه گتوند بر مشکلات خوزستان افسودن، یا اینکه در بعضی موارد حتی ریشه مشکلات هستن. به وجود آمدن مشکل برای سدها پس از بهره برداری قبلا هم یا سابقه داشته، و دلیل این مشکلات سدها پس از بهره برداری چیه؟
اصولا ساخت سدها در ایران از خیلی سالیان پیش همراه با یک درخواست اجتماعی بوده، و با توجه به اینکه این درخواست اجتماعی برای دولت مردان و همینطور نمایندگان مجلس هم به نوعی یک تبلیغ می شده، خیلی ازش استقبال کردن. فقط این سدهای اخیر یا جدید نیستش که مشکلات عدم مطالعه وجود داره. از همون سالهای ابتدایی انقلاب آقای محمد تقی بانک که وزیر نیرو بودن در سالهای ابتدایی، در خاطراتی که اتفاقا توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی منتشر شده، اعلام میکنن که به هر حال فرماندار قم یا آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد به ایشون فشار میارن که سد 15 خرداد رو احداث بکنن، و آقای ثانی اعلام میکنن که من 1 میلیارد پول این سد رو از این بنیاد میدم و اسم این سد هم به نام 15 خرداد باشه، با وجود مخالفت کارشناسی وزیر نیرو. ولی به هر حال با اصرار اونها و نظر مساعد آقای خمینی سد 15 خرداد ساخته میشه، که خود این سد یکی از نمونه های مطالعاتی هست برای دانشجویان آب که بعد از اون با وجود کارهای زیادی که انجام میدن مانند تزریق بتون، مشکلات سد ادامه پیدا میکنه و امکان بهره برداری مناسب از سد به وجود نمیاد. حتی در زمان شاه هم در مطالبی که نقش شده از خاطرات کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نیرو این هست که به طور مثال سدی مانند سد گلپایگان بر اساس فشار نمایندگان و رئیس مجلس وقت ساخته میشه، و بعدها با اون هزینه‌ای که اون موقع صد ساخت میشه در واقع هیچ گونه بهره برداری به نسبت هزینه نداشته. همونطور که آقای کهرام هم اشاره کردن، بحث این که به هر حال به شبکه‌های آبیاری یا سیستم آبیاری و اصلاح سیستم آبیاری توجه نشده، آماری که قبلا هم اعلام شده از میان سدهایی که ساخته شده شاید 60% شبکه آبیاری ندارن. یکی از دلایلش هم این هست که ساخت سد با تبلیغات گسترده‌ای همراهه و یک پرستیژ محسوب میشه برای دولت مردان، ولی ساخت شبکه‌های آبیاری و بهبود وضعیت کشاورزی و بهبود الگوی کشت ممکنه هزینه‌های زیادی به اندازه هزینه ساخت سد داشته باشه، ولی خب جنبه تبلیغاتیش کمتر هست. مشکلات مدیریتی از گذشته هم وجود داشته در موضوع تقسیم پولهای حاصل از منابع آب. به هر حال وزارت نیرو همیشه وزارت پولداری بوده و سهم منابع آب بیشتر به وزارت نیرو میرسیده، در حالی که خب وزارت جهاد با اون تقسیم‌های جهاد و کشاورزی و موارد دیگه همیشه سهم کمتری را می‌برده و به اون نسبت که سدسازی تونسته پیشرفت بکنه، بهبود شبکه‌های آبیاری و اصلاح و مصرف بهینه آب پیشرفت نکرده. در خود وزارت نیرو هم به هر حال به موضوع آب بیشتر به عنوان انرژی نگاه میشه، یعنی اولویت محیط زیستی یا اولویت یک منبع تجدیدپذیر را کمتر براش قائل هستن و بیشتر به عنوان موضوع انرژی و مصرفش بهش نگاه میکنن.
ممنون آقای مهرابی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کهرم، نظر شما در مورد حرفایی که مهمانان دیگه برنامه زدن، آقای کرمی، آقای مهرابی، چیه؟ و همینطور پیامدهای اقلیمی و انسانی شور شدن کارون که بهش اشاره شد چیه؟
مراجعه فرمی، مسئله 2 تا 4 تا. از این بدید من یه تاریخچه بسیار کوچک از این سد گوکرند که با هزینه 3000 میلیارد تومان و گرانترین سد ایران هست خدمت بگیم. اول قرار نبود که ارتفاع سد به این اندازه باشه. بعد پیشبینی کردن، اقدام کردن به ساختن، دیدن که خیلی خوب ما بیان این رو تبدیل بکنیم به بزرگترین سد خاکی جهان. این یه عقده‌ای هست که ما داریم که بزرگترین، بلندترین، گنده‌ترین، سریع‌ترین رو می‌خوایم ایجاد بکنیم، خودمون رو برای خودمون مطرح بکنیم. وقتی که ارتفاع افراج سد رو بردن بالا، اون دریاچه آبش آمد بالا و یه گنبد نمکی که پنهان بود در فاصله معین از این سد در آب غرق شد و آب شروع کرد به شور شدن. البته وزارت نیرو در سال 90 این رو تایید نکرد، گفت نه خیر نیست، در حالی که کشاورزها پایین دست سد آب این داره شور میشه آبش و ما نمیتوانیم کشاورزی بکنیم، سر و فتنه و اعتراض و غیره. یک رویشگاه 40 هکتاری در کنار این سد قرار داشت که این رو آمدن با اجرای از این ترین طرح انتقال خاک به ارتفاع 3 متر روی این رو خاک گرفتن که پتوی روسی اسمشو گذاشتن. اینجا محل کهور و کنار بود، جنگلی از کهور و کنار، چقدر مصفا، چقدر زیبا، بدون اینکه این درخت ها از داخل آب در بیارن اون دره هایی که قرار بود آب بگیره. به هر حال این تپه روسی رو شروع کردن، این تپه بعد از مدتی شروع کرد به ترک خوردن و ناگهان این تپه و یا این پتو فرو ریخت و این گنبد نمکی غرق در آب شد. از اون به بعد یه غیر قابل کنترل شد تا این که ایسی و یا هدایت الکتریکی آب که در اثر حل نمک ها افزایش پیدا میکنه، اینها تصمیم گرفتن تا 110 میگردن. حالا چه اقداماتی کردن؟ هر اقدامی که کردن وضع رو بدتر کرد. مثلا قرار بود با صرف 1000 میلیارد تومان آب رو به خلیج فارس و عمرالعظیم انتقال بدن. دانشگاه تهران اومد گفت نه خیر، ما میاییم و یه چاله هایی رو میکنیم که در این چاله ها نمک رو ما آبش رو تبخیر میکنیم، نمک رو میدیم به صنعت. پتروشیمی رو ما نمیخوانیم به خاطر اینکه از خلیج فارس ما این رو میگیریم. و نهایتا سازمان بازرسی کشور در سال 90 اومد که آقا باید کار عاقلانه بکنیم، این سد رو به کل جمع بکنیم، چون چنان به قول جناب مهرابی حرف بسیار زیبایی زدن، آقا به آب وزارت نیرو به صورت انرژی نگاه میکنه، به صورت پول و سرمایه، مسئله زیست محیطی اصلا لحاظ نمیشه. چه در مورد خود سد، محلش مثل سفید رود که جایی ساختن که به سودگیری حتی اکثر وقت عمر سد رو نصف کرده، و یا در همین مورد. خلاصه این که الان یک کاری در چشم مملکت عزیز ما با صرف 3000 میلیارد تومان قرار گرفته و بعد اومدن اقدامات دیگری کردن که اونها وضع خراب کرد، یعنی آب پشت سد کارون سه و شهید عباس بود که در بالا دست بود اینها رو رد کردن، گفتن که خب بیاریم آب پشت سد گتوند و افزایش بدیم که نمکش کاهش پیدا بکنه. الان توربین های سد گتوند از آب بیرون یک کیلووات برق هم تولید نمی کنه. این فاجعه ایست به نام سد گتوند. متاسفانه.
سپاسگزارم آقای کرم. آقای کرمی، دولت روحانی چه اقداماتی میتونه برای رفع و رجوع کردن مشکلات آب و محیط زیستی که صدها سطح گتوند به خصوص در خوزستان ایجاد کرده بکنه؟ چه اقداماتی تا به حال کرده؟
ببینید، این سد گتوند، من ابتدا اینو باید اضافه بکنم که این سد مطالعاتش، چون اغلب گفته میشه که این مسئولیتش هم با دولت نهم آقای احمدی نژاد اینو افتتاح کرده و بیکفایتی و فلان اینا، حالا هر دولت نهم هر کیفیتی داشته به جای خود، اما خب واقعیت این است که مطالعات و مصوبه احداث این سد در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، آغاز احداث سد از دولت آقای خاتمی بوده، یعنی سال 1376 عمده احداث سد هم در دوره دولت ایشون بوده، اما تکمیل سد و افتتاحش و آغاز آبگیریش در دولت آقای احمدی نژاد بوده. حالا اما نکته مهم این است که مسئولیت اخلاقی و قانونی رفع بحران و فاجعه بزرگی که این سد میتونه ایجاد بکنه در دولت آقای روحانی مربوط میشه. اینجا من باید یه تفکیکی بکنم. مثلا توی خب به هر حال تو مجموعه دولت آقای روحانی در رابطه با سد گتوند تا الان نمیدونم، تا الان شاید چون فشار شدید نبوده، مثلا سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت کشاورزی به عنوان ذینفعان ماجرا، یعنی کسانی که به شدت حوزه تحت مدیریتشون متاثر میشه از وضعیت آینده این سد، واکنش خیلی خوبی داشتن. یعنی وزارت کشاورزی محکم وایساده میگه این باید این سد برچیده بشه و همینجور سازمان محیط زیست خیلی محکم و خوب به هر حال باید تشکر کرد اینجا واقعا از خانم ابتکار آقای دکتر کهرم که قطعا نقش داشتن توی مورد. اما اون طرف وزارت نیرو واقعا این نگرانی وجود داره که به هر حال پیمانکاران این سد گتوند به قولی که از دوستان که کسی که چنین مطالعاتی انجام داده، چنین پدیده بزرگی رو پشت سد تشخیص نداده، کوه نمک رو معدن نمک بوده، خیلی نکته جالبیه که این لایه نمکی نبوده، معدن نمک بوده، یعنی میدونستن اونجا داشته ماشین میرفته این نمک رو بهره‌برداری میکرده، یعنی چیزی نبوده که بگیم توی مثلا مراحل اولیه مطالعات قابل تشخیص نبوده، کاملا قابل تشخیص بوده. پیمانکاری که چنین سدی رو در چنین جایی ساخته دیگه تاب و سرسره توی پارک رو هم نباید بهش بدن. یعنی الان مشکلی که وجود داره، خب پیمانکار بسیار نیرومندیه و این نگرانی وجود داره که در بخشی از دولت آقای روحانی حفظ حیثیت این پیمانکار نیرومند متکی به قدرت سیاسی و نظامی خیلی قوی در اولویت قرار بگیره از وضعیت و آینده جلگه خوزستان. این نگرانی الان به شدت وجود داره. برخی از واکنش‌هایی که مثلا از وزارت نیرو مشاهده میشه متاسفانه این نگرانی رو دامن.
ممنون آقای کرمی. آقای مهرابی، آقای کرمی اشاره کردن به نقش شرکت سپاسد، یعنی بخشی از سپاه که مسئول ساختن این سدها و از جمله سد گتوند، نقش این در ساخت سدهای ایران چیه؟
البته بخشی از کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مشکل شرکت مشاور این سد میدونن تا در اجرا. معمولا به هر حال اون تصمیمات اولیه نقش مشاور خیلی موثرتر هست و درباره این سد هم شرکت مشاور مهاب قدس مشکلی که وجود داشته این بوده که همونطور که آقای کرمی گفتن با وجود اینکه به هر حال کارهای اولیه احداث سد از سال 76 شروع شده، ولی تا سال 80 و بعد از اون در سال 85 هیچ گونه تحقیق جدی درباره این سازندهای نمکی انجام نشده. به هر حال معمولا اینجا مشاور و کارفرما همدیگر رو متهم میکنن، یعنی شرکت مهاب قدس از سال 85 در این باره تحقیق کرده ولی اعلام میکنه که به کارفرما اعلام کرده بوده که باید یک تحقیق جدی در این باره انجام بشه و یک مشاور مخصوصی برای تحقیق درباره سازندهای نمکی انجام بشه، که بعد مقامات وزارت نیرو و کارفرما اعلام کردن که در این باره از شرکت‌های دیگه مثل شرکت HDI دانمارک و SRK نام‌هایی که اونها اعلام کردن کمک گرفتن برای حل این موضوع. نقشی که سپاه سد میتونه در این مشکل وجود داشته باشه این هست که به هر حال اون پتوی روسی که بعدها بنا شد که برای علاج بخشی این سازنده نمکی انجام بشه را میگن که سپاه سد به خوبی اجرا نکرده و همینطور حتی در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده که به هر حال پس از اجرای این سازنده روسی بخش عمده‌ایش سریعا فرو ریخته. یک بخش عمده حالا این سد و یا کلا سدهای دیگه شاید به ساختار اجرای سد در ایران برمیگرده که به هر حال در برخی از کشورهای دیگه هم مشابه هست، ولی به دلیل اینکه در ایران نظارت کمتری به وجود میاد این مشکل وجود داره. اساسا سدها چون پروژه‌های خیلی بزرگ محسوب میشن، بخش پرداخت هزینه شرکت‌های مشاور در سدها به صورت درصدی هست، یعنی یک درصدی از قیمت نهایی پروژه رو شرکت‌های مشاور میگیرن. برای همین اون ضریب‌هایی هم که وجود داره اگر صرفه‌جویی بکنن، باز هم خیلی پول زیادی بابت صرفه‌جویی نصیب شرکت‌های مشاور نمیشه. برای همین خیلی مواقع شرکت‌های مشاور پروژه‌ها رو عملاً پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کنن، به این دلیل که درصد زیادی نصیب خودشون بشه، و این عملاً یک نوع مافیای سدسازی رو میشه گفت به وجود آورده از سال‌های گذشته در ایران. یعنی شرکت‌های مشاوری هستن که میان پروژه‌ها رو تعریف می‌کنن، بعد اون شرکت‌های پیمانکاری هستن که میان پروژه‌ها رو اجرا می‌کنن، و عملاً این به هر حال باعث میشه که اینها برای تداوم منافع اقتصادی خودشون بخوان این روند رو ادامه بدن. طبیعتاً اینجا باید نهادهایی مثل مجلس و یا سازمان‌های جامعه مدنی روی این فسادسازی‌ها یا موارد اینچنینی به نوعی نظارت بکنن یا واکنش نشون بدن، که خب به لحاظ منافع سیاسی هم همواره نمایندگان مجلس رأی‌آوری دوره‌های بعدی خودشون تابع این بوده که بتونن سدهای بیشتری رو در منطقه خودشون بسازن. بنابراین طبیعتاً اونها نه تنها سکوت کردن، بلکه همواره مشوق سدسازی بودن، و بارها کارشناسان وزارت نیرو گفتگوهایی که من باشون داشتم با کارشناسان وزارت نیرو بارها اعلام کردن که مواردی بوده که اینها رفتن در یک استانی و اونجا اعلام کردن که این سد به هر حال توجیه فنی اقتصادی نداره و نباید ساخته بشه، ولی اونجا نماینده مجلس و فرماندار از اونها خواستن که یک گزارش بنویسین که این سد توجیه داره. حتی در مواردی بوده که به شوخی و جدی اونها رو تهدید به بازداشت کردن، یعنی گفتن اگر شما گزارش ننویسین که این سد توجیه داره، ما به هر حال به یک دلیلی شما رو بازداشت خواهیم کرد. اینها به هر حال همه عواملی هست که دست به دست هم داده که با توجه به درخواست اجتماعی هم که وجود داشته، سدسازی‌ها با وجود انتقادات همچنان ادامه پیدا بکنه.
ممنون آقای مهرابی. آقای کهرم اشاره کردن، آقای کرمی، به همکاری شما با خانم ابتکار. همون سوال از شما بکنم که تا چه حد دولت روحانی اقدام کرده در برخورد به پیامدهای منفی این سد گوتوند، و چه اقدامات دیگری در دستور کاره تا اونجا که شما میدونید؟
من تشکر میکنم از آقای کرمی، ایشون لطف دادن که این مسئله رو میفرمون. منتها همونطور که فرمودم الان وظیفه مقابله با آثار زیان بخش این سد گوتوند به عهده دولت فعلی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشاورزی است، و تا اونجایی که ما امکان داره این کارو کردیم. ببینید، دولت آقای روحانی لااقل در حرف و سخن، در میدان سخن، خودش رو حامی محیط زیست میدونه. البته ما راضی نیستیم و معتقدیم که اولویت به محیط زیست داده نشده، ولی در نظر بگیرید که الان این جلسه ریاست دولت پرداخت مسئله عمومیه، خانم ابتکار وقتی که بعد 37 روز از شروع دولت منصوب شدن، ایشون هم رفتن در چه عمومیه از بالا دیدن و بعد کارهایی کردن و قولهایی دادن. اینها منتها آنچه که بنده به عنوان یک علاقمند طبیعت، علاقمند محیط زیست دارم فکر میکنم این است که تنها چاره‌ای که ما داریم این است که بیاییم و این ضرر رو به جان بخریم، کما این که ایالات متحده آمریکا صد معجون اورگلیدز رو جمع کرد و راجع بهش کتاب نوشت که چگونه صدهای ناخواسته رو جمع بکنیم. این آقای چیچیان وزیر فعلی نیرو روز اولی که منصوب شدن گفتن ما صدها رو به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم، اگر مشاهده بکنیم که این سدها زائد هستن اینها رو جمع‌آوری خواهیم کرد. که بنده ایشون وقتی که زیارت کردن گفتن این سخن شما موسیقی بود به شما. الان کاری که ما بایستیم در این زمینه بکنیم و بنده شدیداً معتقد به این هستن، این است که بیاییم این سد رو که یک سازه عجیب و غریب داره، پر از گالری ها هست، میتوانه به یک مرکز فرهنگی تبدیل بشه، بیاییم به صورت موزه عبرت این رو بگذاریم برای سدسازها، برای مهندسین. اتفاقا از مهاب قدس صحبت کردیم، بسیاری از مهندسین و رفقای ما در مهاب قدس کاملا مخالفه با این بودن، ولی جناب مهرابی ترتیب تصمیم گیری و میز صدها رو گفت. ببینید بنده شغل مشاوره در انگلستان داشتم. به من میگن آفر انگلستان و ایران چیه؟ بنده عرض میکنم که در انگلستان یک طرح میدن از اون پایین کارشناسی میشه، میاد بالا وزیر امضا میکنه اجرا میشه. در مورد ما درست برعکس، وزیر تصمیم میگیره پشت درهای بسته که طرح اجرا بشه و بعد میده دست اون کارشناس و بدبختی مجبور امضا بکنه و یا بلنش بره زندان. همین امروز آقای چیچیان در رادیو اعلام کردن که در 20 سال گذشته 600 بند صد در ایران ساخته شده. آیا میتوان فقط مطالعات ازیابی زیست محیطی اینجا رو انجام داد؟ خیلی. بنابراین ما یه خورده باید دستمون رو کند بکنیم. ما زمانی قهرمان سدسازی در جهان شدیم که جهان سدها رو داره میذاره کنار. عرض کردم آمریکا سد جمع کرد، آلمان سد جمع کرد، ترکیه کشور بغل خودمون میگوید تاج سد نباید بیشتر از 15 متر بشه. بنابراین کاری که من توصیه میکنم دولت محترم انجام بده، خدمت کنم به چیز خیلی عرض کردم، آن است که ما این سد رو جمع بکنیم، تبدیل به آینه عبرت بکنیم و بعد از ساختمانش برای مسائل فرهنگی استفاده کنیم. اتفاقا مردم علاقمندن برن ببینن این تشکیلات رو. هیچ میدونید که گفته شده که این سد رو برای 10,000 سال آینده ساختن؟ اگر چنین سازه‌ای هست میتونه باقی بمونه و موجب عبرت آیندگان انشاءالله بشه.
متن و فایل کامل صوتی این بحث شامل دو پرسش دیگر از آقایان ناصر کرمی و احسان مهرابی به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از این دو و آقای اسماعیل کهرام و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.